الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 56 اذا كان له انواع من الاكتساب والاستفاده كأن يكون له رأس مال يتجر به و خال يؤجره و ارض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة او الخياطة او التجارة او نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته. این مسئله همون مسئله معروف هست که مورد اختلاف هست بین اعلام که آیا لکل ربهن سنخ یا لمجموع الارباح سنه. مثلا کارمندی که حقوق میگیرد و روز اول مه مشغول کار شده است، آیا سال بعد اول مهر که شد باید تمام حقوقی را که گرفته است در این یک سال و مصرف نکرده است در مؤونه باید تمام اونها را تخمیز کنند ولو حقوقی که در شهریور ما گرفته است که هنوز چند روز بیشتر از گرفتن آن نگذشته، یا هر حقوقی را می تواند برایش سال مستقل قرار بدهد، حقوقی که شهریور ماه گرفت سالش مهر ماه نیست، تا شهریور ماه سال آینده فرصت دارد تا صرف در مؤونه بکند. مشهور قائل به سنه مجموعیه هستند و منهم صاحب الجواهر و شهید الاول، اما برخی از فقها قائل به لکل ربهن سنه هستند کما علیه شهید الثانی فی الروزه و المسالک و در بزرگان معاصرین مرحوم آی خویی مصر بود بر این نظریه لکل ربهن سنه. اختلاف بین مشهور که میگویند سنه مجموعیه ما داریم و بین شهید ثانی که میگوید لکل ربهن سنه سنه انحلالیه داریم در دو جا ظاهر میشه، یعنی نظر مشهور یک فائده داره برای مکلف و یک ضرر. نظر غیر مشهور هم که قائل به سنه انحلالیه هستن یک فائده داره برای مکلف و یک ضرر. اینطور نیست که یک قول 100% درش فائده باشه و در قول دیگر 100% ضرر. قول مشهور فائده‌ای که دارد این است که اگر شما روز اولی که شروع به کار کردید و سال خمسیتان شروع شد، اول مهر ماه، یک سال بر آن گذشت، شد اول مهر ماه سال جدید، مشهور میگویند شما حساب کنید ببینید برای این سالی که گذشت چه مقدار بابت معونه سنه بدهکار هستید. مثلا 1,000,000 تومان، پسنداز چقدر دارید؟ 1,000,000 تومان. مشهور میگویند پس برای چه خمس میدهید؟ شما ربح فاضل بر معونه سنه ندارید. 1,000,000 تومان پسنداز زائد بر معونه سنه نیست، تون معادلش 1,000,000 بدهی برای معونه سنه داشتی. یا مشهور میگویند و میپرسند که شما پارسال اول مهر ماه چقدر مال مخمس داشتید؟ شما میگویید ما پارسال 1,250,000 تومان ربح داشتیم، خمس آن را که دادیم ما بقی شد 1,000,000 تومان. خمس 1,250,000 تومان اینجوره دیگه، 250,000 تومان. پس ما بقیه بعد از الباقی بعد از تخمیس 1,000,000 تومان بود. مشهور میگن خب الان چقدر داری؟ میگه الانم 1,000,000 تومان پول دارم. میگن باز الکلام الکلام، شما بیشتر از اون مالی که بعد از تخمیر در سال گذشته باقی مال، چیز دیگری که نداری. پارسال بعد از تخمیر 1,000,000 ماند، الانم 1,000,000 مانده. نه، این طبق نظر مشهور. بله، اما در همینجا مبنای سنه انحلالیه به ضرر مکلف است. طبق نظر دوم که سنه انحلالیه قائل است، از جمله مرحوم آقای خویی که طرفدار سنه انحلالیه است و میگوید لکل ربح سنه، میفرماید که سوال این 1,000,000 امسال که دارید آیا این ربح بعد از دین معونت سنه یا صرف مال محمد فی معونت سنه به دست آمده یا قبل از آن. حساب کنید اگر این 1,000,000 که الان دارید قبل از صرف 1,000,000 وام در معونه سنه به دست آورده بودید، بله مشکلی نیست، می توانید این 1,000,000 را تخمیز نکنید. اما اگر شما در ماه مثلا فرض کنید بهمن در سال گذشته 1,000,000 قرض کردید و خرج فرض کنید که معونه اتان کردید و این 1,000,000 پسنداز را بعد از بهمن ماه به دست آوردید، حق ندارید به نظر مرحوم آقای خویی که از خمس این 1,000,000 فرار کنید. چرا؟ برای اینکه بدهی شما بابت معونه سنه این ربح نیست. سنه این ربح از کی شروع شد؟ از اسفند ماه، بعد از بهمن ماه، بعد از بهمن ماه این 1,000,000 را به دست آوردید، یعنی روز اول اسفند. پس سال خمسی این 1,000,000 تومان از روز اول اسفند ماه سال گذشته شروع شد و اون 1,000,000 وام مربوط است به قبل از بهمن ماه. پس شما اون وام را در معونه سنه این ربح مصرف نکردید، در معونه ما قبل سنه این ربح مصرف کردید. حق ندارید که به بهانه اون بدهی لمعونه خمس این 1,000,000 را پرداخت نکنید. چون بدهی کسر می شود از رب که مصروف باشد در معونه مربوط به سنه همین رب، و سنه این رب فرض اینه که از روز اول اسفند ماه این رب به دست آمد، پس سنه این رب از روز اول اسفند ماه شروع شد. اگر این یک اگر شما این 1,000,000 تومان را اول بهمن ماه به دست می آوردید و فرض اینه بدهیتون هم بابت مخارج بهمن ماه، اون اشکال نداره، چون اون بدهی مربوط میشه به معونه مربوط به سنه این رب. یا نه تا یا بالاخره باید همزمان با صرف اون وام در هزینه زندگی این 1,000,000 تومان حی و حاضر باشه. اگر یک روز قبل از به دست آوردن این 1,000,000 تومان هزینه کنید وام را در معونه زندگیتان، دیگر نمیتوانید از این 1,000,000 تومان آن را ترک کنید و خمس این 1,000,000 را ندهید. اداء دین اشکالی ندارد، اما شما فرض این است که میخواهید ادا نکنید فعلا اون دین را، وامیست که اقساط دراز مدت دارد، یا از پدرتان قرض گرفتید فعلا قصد ادا اون را ندارید. نفس بدهی برای معونه سنه، این میتواند باعث بشود که شما پسندازتان را خمس ندید، ولی به این شرط که از نظر آقای خویی که لکل ربحن سنه قائل است، این پسنداز در هنگام صرف وام در معونه زندگی موجود باشد، نه اینکه بعداً موجود بشود. یا در همون مثال صرف مال مخمر که شما پارسال 1,000,000 مال مخمر داشتید، الان هم 1,000,000 پسنداز دارید. مشهور میگفتن لازم نیست خمس بدید، آقای خویی میگه نه، این 1,000,000 اگر درآمد امسال است که پس از صرف مال مخمس در زندگی به دست آمده، در بهمن ماه مال مخمس رو صرف کردید در معونه زندگی و این 1,000,000 در اسفند ماه به دست آمد، حق ندارید خمس این 1,000,000 را پرداخت نکنید، چون اون مال مخمس در معونه سنه این ربح صرف نشد. خب پس دیدیم مسلک مشهور یک فائده داشت برای مکلف و که این مسلک غیر مشهور ضد آن عمل می کند و برخلاف مسلک مشهور برای مکلف موجب ضرر هست و باید خمس بدهد. اما در یک جای دیگر مسلک مشهور به ضرر مکلفه و اون روشنه جاش. از نظر مشهور درآمد حتی یک روز قبل از سال خمسی باید تخمیس بشه. شما اگر یک روز قبل از رسیدن سال خمسی درآمد به دست آوردید، حقوق گرفتید، هنوز مصرف نکردید، سال آن سال خمسیتان رسید. مشهور میگن اول آن را تخمیس کنید بعد مصرف کنید. ولذا مشهور میگن اگر کسی سال خمسیش رو بگذاره مثلا فرض کنید 15 مهر ماه، چون 15 مهر ماه رفت شروع به کار کرد، طبعا سال خمسیش میشه 15 مهر ماه سال آینده، آخر مهر ماه بهش حقوق میدن، باید خمس حقوق اون 15 روز اول مهر ماه رو تم کنه و پرداخت کنه. چرا؟ برای اینکه این حقوق 15 روز اول مربوط میشه به سال قبل. البته هفتن در میان مشهور مثل حضرت امام که یک مقدار اینجا مراعات کردن، فرمودن چون این کارمند طلبش رو آخر مهر ماه تونسته وصول بکنه، تا قبل از 30 مهر ماه که بهش حقوق مهر ماه رو نمیدن، پس اون حقوقی که گرفت چون قبلا به او نمیدادن زمان استیفاش امروز هست که روز سیوم مهر ماه هست، میشه ربح سال جدید. فرق میکنه با اون حقوقی که آخر شهریور ماه گرفته بود، یک روز قبل از سال خمسیش. او نه، او سر سال خمسی باید تخمیز بشه. این نظر حضرت امام. ولیکن همه مشهور اینطور نیستن، حساب میکنن، میگن درسته که شما حقوق را آخر مهر ما گرفتی، ولی 15 روز قبل از سال خمسی، اونم نصف این حقوق بابت اون 15 روز کار قبل از سال خمسیه. وقتی که این حقوق رو میگیری، ولی در سال جدید باید حساب کنی ببینی نصف این حقوق بابت 15 روز اول برجه که قبل از رسیدن سال خمسی بوده، و خمس این نصف حقوق را پرداخت کن و بعد مصرف کن. حالا پس از نظر مشهور درآمد حتی یک روز قبل از رسیدن سال خمسی باید تخمیز بشه. نمیشه بگید صبر میکنم تا یک سال دیگر، سال خمسید امروز رسیده. اما به نظر مرحوم آقای خویی نه، حقوقی که دیروز گرفتم 12 ماه دیگر وقت دارم تا صرف در معونه بکنم. ولذا خیلی از این کارمندها که چیزی را 12 ماه کامل نگه نمیدارن، اینا اصلا لازم نیست حساب سال داشته باشن. به نظر مرحوم آقای خویی خب اون دولا فهمم ما تخییر بله عده ای از بزرگان قائل به تخییر شدن که قول ثالث میشه، از جمله استاد ما جناب آقای تبریزی، و از جمله در کتاب بحوث فی الخمس قائل به تخییر شدن. منتها یک فرقی باز بین این دو بزرگوار صاحب کتاب بحوث فی الخمس و استاد ما هست. صاحب کتاب بحوث فی الخمس می فرمایند تلفیق جائز نیست، یا رومی روم تنه مجموعیه قرار بده، یا زنگی زنگی تنه انحلالیه قرار بده. حالا ایشون اون رو بحث نکرده، ایشون میگه تلفیق جایز نیست. استاد ما میفرمان تلفیق هم جایزه، یعنی بخشی از درآمدهای خودت را به عنوان لکل ربحن سنه حساب کن، بخش دیگر از درآمدهایت را برای سنه جعلیه قرار بده. دیگه ببین کجا به نفعت، همون جور هر شبت که موضع گیری بکن. حالا اون دیگه ایشون یک ارفاق کرده، شما از این ارفاق استفاده نکنید. حالا اگر کسی خیلی هم مشکل نیست محاسبه است. حالا اجازه به نظر ما حق با مشهوره و ما باید قائل به سنه مجموعیه بشیم قبل از این که دلیل نظر مشهور رو عرض کنیم، اجازه بدید اقوال رو تکمیل کنم. غیر از قول مشهور که سنه مجموعیه قائل است و قول شهید ثانی و مرحوم آیخویی که سنه انحلالیه قائل است و قول سوم که دو بزرگوار مطرح فرمودند که قائل به تخییر شدند، قول چهارمی هم هست و اون قولی است که جناب آقای سیستانی قائلند و بعید نیست که برخی از بزرگان دیگر هم در ذهنم هست که این رو اختیار کردند، که میگن شاغل و صاحب مهنه باید سنه مجموعیه داشته باشه، اما کسانی که صاحب مهنه نیستن، حقوق بگیره، فرض کنید بنیاد جانبازان مثلا، حقوق بگیره بنیاد شهید، طلبه ها که یک درآمد کسبی ندارن که عمده زندگیشون از اون کسب تأمین بشه. اینجور نیست که منبری باشه که در طول سال منبر بره که عمده مخارج زندگیش رو بتونه از اون راه تأمین کنه. نه، طلبت باید شهریه بگیره، عمده زندگیش رو نمیتونه از جای دیگری با کسب تأمین کنه. اینها صاحب مهنه نیستن، اینها سنه انحلالیه دارن. نه خیر، تخییری به نظرهای سیستانی نیست. صاحب مهنه سنه مجموعیه دارد، روز اول شروع به کسب، مثلا معلم روز اول مهر سر کلاس رفت، سال اولی که استخدام شد و دیگه هر سال اول مهر ما میشه سال خمسیش. اما غیر زیمهنه مثل طلبه ها، نه، اینا سنه انحلالیه دارن، لکل رفهن سنه، تخییری هم در کانی. به نظر ما حق با مشهوره. چرا؟ برای اینکه ما استظهارمون از دلیلی که میگوید مثلا در صحیحه علی ابن مهزیار یجب علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و خراج السلطان، ما استظهارمان این است که ظهور عرفی این صحیحه و امثال آن اینه که خمس بعد از استثناء معونه سنه رجل و ایال رجل معونه سنه رجل و ایال رجل به لحاظ مجموع من حیث المجموع حساب میشه. چون میگه باید بعد از استثناء هزینه زندگی خمس بدهد، هزینه زندگی رو اون یک جا حساب میکنه، میگه امسال من 5 میلیون هزینه زندگیم بود، 5 میلیون هم درآمد داشتم. شما مگر نگفتید خمس بده بعد از استثناء هزینه زندگی؟ من هزینه زندگی را استثناء کردم، شد هزینه زندگی رو حساب کردم دیدم میشه 5 میلیون، اونو استثنا که کردم هیچی نمون. حالا عرض میکنم و باز مؤید این نظر مشهور اون چیزیست که در صحیحه دیگری از علی ابن محضیار آمده است که خمس واجب است فی کل عام، یعنی هر سال خمس واجب هست. این را ما به عنوان مؤید ذکر می کنیم که ممکن است کسی به این صحیحه استدلال بکنه که یعنی هر سال هزینه زندگی رو منها کن، ببین اگر چیزی موند خمس بده. مرحومای خویی فرموده است که ظاهر دلیل انحلال است، یعنی دلیل که میگوید خمس را بعد از معونه پرداخت کنید، این ظاهرش این است که خمس هر ربحی را بعد از معونه سنه همون ربح پرداخت کنید. یجب اداء خمس کل ربحین بعد استثناء معونت سنت ذالک الربح. این استدهاری است که مرحوم آیخویی کرده، فرموده است که وجوب خمس انحلالیه، یعنی هر ربحی موضوع مستقل برای خمس. انحلال دیگه، هر ربحی موضوع مستقل برای خمس، چون دلیل گفت الخمس فی ما افاد الناس و انحلال داره دیگه، یعنی این فائده و رب خمس دارن، اون فائده و رب خمس دارن الی آخر. ظهور دلیل در انحلاله. بعد ایشان فرموده که البته ما مخالف سنه جعلیه نیستیم، سال جعلی قرار بدید، شما بگید اول مهر ماه سال خمسی ماست، شما زودتر خمس دادید، درآمدی که دیروز به دست آوردید زودتر خمس دادید، این که حرام نیست. پس اینها پس اینهایی که میگن آقا این لکل ربحن سنه محاسبش مشکله برای تجار مستلزم حرج هست که هر درآمدی را جدا برایش سال قرار بدن، آن خوبی میگه خب قرار ندن، یک سال معین کنن برای همه ارباب، منتها زودتر خمس بعضی از ارباب رو پرداخت کردن، مشکلی پیش نمیاد. و این فرمایشات آی خویی انصافا ناتمامه، اما این آخریش که بیشتر دل انسان رو به درد میاره اینه که چجور این آی خویی فرمود که این تاجر میتواند برای تسهیل امر سنه جعلیه قرار بدهد. آی خویی این تاجر را از یک امتیاز بزرگ محروم کرد و اون امتیاز بزرگ این بود که مشهور می گفتن این تاجر پارسال اول مهر ماه آمد خدمت شما گفت بنده مثلا 100 میلیون سرمایه‌ام هست، میخوام حساب کنم دیگه انشاءالله میخواییم بریم مکه، شما هم ازش 20 میلیون تومان خمس گرفتید، نوشت تو دفترچه سرمایه من 80 میلیون. سال دیگه میشه دیگه آدم متدینی شده، مکه هم رفته دیگه، ملتزم و ادای خمس. همون سر سال دوم باز اومد، مهر ماه سال دوم، گفت حاج آقا اومدم خدمت شما با سال خمسین رسیده خمس حساب کنم. ما پارسال 80 میلیون سرمایه مخمسمون بود، امسال یه مقدار خوب نتونستیم کار کنیم، سرمایه مون شده مثلا 100 میلیون. معمولا چه کار میکنن؟ معمولا میگن خب 20 میلیون مازاده، خب چون 80 میلیون مخمس بود الان 20 میلیون اضافه است، خمس 20 میلیون رو میگن. آقای خویی هم گفت اشکال نداره، با اینکه این تاجر میتونست درآمدهای روزهای قبل رو فعلا مصرف کنه، اما حالا خمس بده چه اشکالی داره؟ در حالی که اگر دقت بکنیم از نظرهای خویی این حق نداره فقط اکتفا کنه به خمس 20 میلیون. چرا؟ برای این که شاید این تاجر در اوائل سال قبل مثلا فرض کنید 50 میلیون از اون مال مخمس را صرف کرد در زندگیش، یا دیگه حالا همون 20 میلیون رو بگیم، 20 میلیون از اون مال مخمس را صرف کرد در زندگیش، و این 20 میلیون و این مبلغی که الان اضافه اومده 40 میلیون ربح امساله. شاید دقت کنید این تاجر، ببینید این تاجر که تاریخ نگذاشته که من در فلان روز درآمد داشتم، در فلان روز خرج کردم، یک سال خرج میکنه درآمد داره. خب آقای خویی گفت امسال میگه 100 میلیون، این تاجر میگه من دارم 20 میلیون خمس بده. جناب آقای خویی چرا خمس 80 میلیون رو نده؟ میگه چون پارسال 80 میلیون مخمس مون. خب جناب آقای خویی طبق نظر شما این در صورتی میتونه اون 80 میلیون رو خمس نده که یا این مال مخمس باقی مونده باشه، و یا اگر ربح امسال بود این ربح در زمان صرف مال مخمس در زندگی حاصل شده باشه. چی میدونه این آقای تاجر؟ شاید اوائل سال گذشته از مال مخمسش صرف در زندگی کرد و ارباح سالی که الان به دست آورده بعد از صرف اون مال مخمس در معونه بوده. یعنی این تاجر اون 80 میلیونی رو که الان داره و میخواد خمس نده، بخشی از آن ممکن است ارباح سال جدید باشه و مال مخمسش رو قبل از به دست آوردن این ارباح صرف در معونه زندگی کرده. خب این که شما گفتید نمیتونه کسب بکنه، و همیشه تجار این احتمال رو میدن، حتی اگر این تاجر فرض کنید امسال 80 میلیون داشت، هیچی اضافه نداشت، اما از کجا میدونه این 80 میلیون چه 80 میلیونیه؟ شاید ولی الان درصد ظاهری چیز اضافه نداره، 80 میلیون امسال داره، هیچی اضافه نداره، ولی شاید بخشی از این 80 میلیون ربح امسال است بعد از صرف مال مخمس در زندگی، این ربح جدید رو به دست آورده و این 80 میلیونی که مونده از این ربح جدیده. همونی که شما گفتید جائز نیست کسر، و اینجا چجور میفرمایید که اشکالی نداره در این مثالی که الان زدیم، میگه که خب من 80 میلیون امسال دارم، سال قبلم که 80 میلیون مخلص داشتم، هیچی خورت نمیدم. جناب آقای خویی، این با مبنای شما جور نمیاد و خوده اجازه بدید چی؟ کسی که سنه واحد قرار میده فقط ببینید، کسی که سنه واحد قرار میده فقط این نیست که زودتر خونت میده، بلکه از امتیاز نظر مشهور که کسر معونه همون سالت از ارباح متأخر، از این امتیاز نظر مشهور هم میخواد استفاده کنه. آقای خویی شما این نظر مشهور رو قبول نداری، چجور این آقا از این امتیاز استفاده کنه؟ و خود همین سیره قطعیه در تجار که سنه مجموعیه دارن و اصلا سنه انحلالیه بسیار مشکل است، بلکه غیر ممکن است در بسیاری از تجار که سنه انحلالیه داشته باشد، خود این قرینت بر رد نظر مرحوم آقای خویی. اما اون جمله‌ای که ایشان فرمود که دلیل خمس انحلالیه، الخمس فی ما افاد الناس انحلال داره، هر فائده‌ای موضوع خمس است. خب جناب آقای خویی، مگه ما منکر انحلالیم در دلیل خمس فائده؟ به حضرت عباس، هر فائده‌ای موضوع مستقل است برای خمس، کسی منکر این نیست. اختلاف ما با شما سر این است که آیا استثناء معونه سنه ظهور دارد در استثناء معونه سنت و ربح، یا در استثناء معونه سنت و رجل. شما می فرمایید ظاهر دلیل استثناء معونه اینه که یجود و استثناء و معونت سنت ربح، بعد میگید این ربح هم انحلال دارد، فیجوز و استثناء و معونت سنت کل ربح انزال کرده. جناب آقای خویی، این مطلب شما خلاف ظاهره، چون ظاهر دلیل اینه که علیه الخمس بعد معونتهی ظهور دلیل استثناء معونه سنت الرجل است. سنت الرجل یکی بیشتر نیست، انحلال نداره، سنه رجل یک سنت دیگه، سنت و کل ربح انحلال دارد، نه سنت الرجل، رجل که یک رجل بیشتر نیست دیگه. و ظاهر دلیل اینه که معونه سنت الرجل استثناء می شود و معونت و سنت الرجل و سنت الرجل یکی بیشتر نیست ولو ارباحش انحلال دارد. پس این فرمایش آیدهی تمام نیست، تتمه کلام انشاءالله فردا. علیه الخم بعد معونتهی، نه بعد معونت سنت ربحهی، بعد معونت سنتهی معنا شد.
سنتهی سنت الرجل، رجل یکیه، سنت الرجل هم یکیه. پس از انحلال نداره، پس از